تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند.
در سایه سرو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، سلام. به برنامه خودتون در سایه سرو خوش آمدید. ما در برنامه در سایه سرو از کلمات و ادبیات صحبت می کنیم، کلماتی که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی پشت سر هم ردیف شدن و لشکری از کلمات رو ساختن به اسم ادبیات مقاومت و ادبیات آزادگی. ادبیاتی که با تلاش شاعران و نویسندگان این مرز و بوم ما را به یک مکتب رسانده است به اسم مکتب حاج قاسم سلیمانی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
در این برنامه در خدمت جناب آقای حسین سیامی، یکی از شاعران خوب کشورمون هستیم. آقای سیامی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استین. عرض سلام، ادب و احترام و ارادت خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای سیامی، بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی خیلی در مورد ادبیات مقاومت در فضای ادبی کشور ما صحبت شد. ما شاهد اتفاقاتی بودیم که بعد از شهادت حاج قاسم در فضای ادبی کشورمون اتفاق افتاد. اون
بله.
شور و هیجانی که بود، اون اتفاقاتی که شاهد بودیم و شاعران همینطور داشتن آثار خودشون رو عرضه می‌کردن. در حوزه ادبیات داستانیمون هم همین اتفاق بود. اما اگر یک کمی برگردیم عقب، یک زمانی، حالا ما میتونیم بگیم که شعر تنها رسانه جامعه ما بود. خیلی هم دور نیست، مثلا بریم 100 سال پیش همین اتفاق میفته. اما واقعا امروز در جامعه امروز انقدر رسانه های اطراف ما زیادن که شاید اون وظیفه سنگینی که تو چند دهه گذشته بر دوش شاعر بود امروز نیست. در چنین شرایطی چه اتفاقی میفته آقای سیامی که شاعران این وظیفه رسانه‌ای خودشون رو بهش عمل میکنن، وارد گود میشن و این اتفاقات عجیب غریب رخ میده در حوزه شعر ما؟ آیا هنوز همون تاثیرگذاری رو داره شعر ما؟
ببینید، خب حرف شما حرف درستی است. یعنی خیلی رسانه‌ها مختلف شدن، مخصوصا تو حوزه هنر که اصلا یه اتفاقات عجیبی تو حوزه
بله.
موسیقی و موزیک ویدیوها و
بله.
فیلم و نماهنگ و وله و اینها افتاده است که شاید اگه بخوایم اولویت بندی کنیم از نظر تأثیر گذاری، شاید شعر الان اول نباشه
بله.
واقعا
بله.
اما شاعر، این که چرا شاعرها پای کار هستن، علتش اون جوشش درونیه. ببینید، شاعر اون کسی که حالا مدتی شاعری کرده است و این گوهر رو در واقع یکم شناخته به اندازه خودش، چیز عجیبی تو وجودش هست که این جوشش پیدا میکنه و خیلی شاید به خودش هم ربط نداشته باشه. ببینید، من ممکنه به شما بگم که یه صحنه ای هست، یه گلستانی هست، حالا اصلا از این فضای مقاومت و اینا میام بیرون، یه گلستانیه، یه باقیه، ممکنه روزی ده ها نفر، صد ها نفر، هزاران نفر برن اونجا ببیننش و لذت ببرن و اون لذت برای اونها اون لحظه باشه و بره. اما یه شاعر وقتی میره گلستان و یه فضای باقی میبینه، گلها رو میبینه، چون در وجودش ناخودآگاه چیزی شروع میکنه به جوشیدن، نمیتونه بی تفاوت از اون صحنه بگذره و یه چیزایی میبینه گاهی اوقات که حتی شاید ما میبینیم ولی بهش توجه نمیکنیم. مثال خیلی ساده میزنم، شاید باورپذیر بکنه. شاید ما بارها و بارها و دفعات به کرات این صحنه که یک نفر از پله های یه دونه سرسره بره بالا و بیاد پایین رو دیده باشیم، ولی به کنهش دقت نکردیم. یه شاعر فقط میتونه بیاد انقدر زیبا این رو شاعرانه مطرح کنه که بگه سخت بالا بروی ساده بیایی پایین. قصه تلخ مرا سرسره ها میفهم.
بله، کاظم بهمنی نازنین،
کاظم بهمنی عزیز و دوست داشتنی. خب این چیه؟ این یعنی اون درون شاعر جوشیده است. این اتفاقاتی است که درون جامعه رو میجوشانه، چه برسه به شاعر. شاعرها سرمنشأ احساسات جامعه هستند. قطعا اونها قبل از همه جامعه درونشون میجوشه و شروع میکنن به بل. اصلا کاری هم نه، خیلی از ماها واقعا کاری نداشتیم به این که این شعر جای خونده میشه، نوشته میشه، سرود. مثلا این سرودها، خیلی از این سرودهای ما، بعضی دوستان هم تو حوزه ترانه کار کردن، خیلی نوشته هاشون اصلا ساخته هم نشده.
بله.
اصلا بدون این که بخواد ساخته بشه نوشته شده. این جوشش درونی شاعر است. من میخوام بهتون بگم که حالا یه حلقه این وسط هست. به نظر من شعر میتونه کمک بکنه به بقیه هنرها. یعنی شما اگه شعر خوب داشته باشی، میتونه از دل اون شعر خوب یه موسیقی خوب بیرون بیاری. اگه شعر خوب داشته باشی، یه موزیک ویدیوی خوب از دل اون کار.
این اتفاق در هنر ما رخ داد. یعنی حالا شما هم اشاره کردید خیلی ترانه‌های خوبی بعد از این اتفاق سروده شد. آیا این هماهنگی وجود داشت در جامعه هنری؟
خیلی ضعیف بود. خیلی
مثل همیشه.
مثل همیشه خیلی ضعیف بود. در حالی که ببینید شاعرها باید اینو یادشون باشه که امروز احتیاج دارن به این که با ابزارهای نو شعرشون رو برسونن. ولو این که اصلا خواننده هم نخونه، خودشون بیان بخونن، اما این خوندن خودشون در قالب موزیک ویدیو بیرون بیاد.
احسن.
موزیک ویدیو هنری است که امروز میتونم بگم قالب جامعه میبیننش. بله. از طریق تلویزیون، توی حالا شبکه‌های اجتماعی و تاثیرگذاریش ده ها برابره. کارهای البته شده ها، برای حاج قاسم متاسفانه نه. مثلا قبله آخرالزمانی های احمد آقای بابایی که فوق العاده است، یه کار مقاومتی عالی بی‌نظیره که توصیه میکنم حتما ببینینش. تصویربرداری شده تو کربلا، هم تصویربرداری شده توی تهران، هم تصویربرداری شده. شعر مقاومتی خود ایشون هم میخونه.
ما خیلی های سیامی تلاش میکنیم اتفاقات سنتی در کشورمون رخ بده. الان که این نکته رو شما فرمودید به ذهن من رسید. چقدر جالب میشد ما این همه همایش در سطح کشور داشتیم که می اومدن در این قالب از شاعران میخواستن که شعرشون رو دکلمه کنن در قالب یک موزیک ویدیوی 2-3 دقیقه‌ای
عرضه کنن،
و چه اتفاقی در فضای مجازی رخ میداد.
شدت تاثیرگذار بود. حالا من اصلا نمیخوام بگم بعد موسیقی بشه، قائلم به این که بعد موسیقی بشه.
بلد.
امروز شعری تاثیرگذار است اگه میخوایم تاثیرگذاری گسترده که بره تو فضای موسیقی، حالا خواننده یا سرود فرق نمیکنه، و تصویر خوب زیبا هنرمندانه روش بیاد و دیده بشه و مردم حسش کنن. وگرنه من شاعر اگه بشینم تو خونم 1000 تا شعر بنویسم، بله خودم اون جوشش درونی خودم رو ارضا و اقناع کردم، اما جامعه هم چی؟ جامعه هم بیام شعر بخونم، چقدر از جامعه میشینن شعر خونی منو گوش کنم؟ مخاطب شعر میشینه گوش میکنه، ولی تصویر همه دنبالش میکنه.
احسن.
این خیلی مهمه. اینجا اونجاییست که نهادها باید بیان وسط. کنگره برگزار میکنید، آفرین، اما نگید آقا به جای اینکه بدین مثلا چند میلیون به جایزش به برندش بدین، ببینید آقا ما 5 تا موزیک ویدیو تولید میکنیم از دل برنده های این و با این زاویه نگاه.
امیدوارم واقعا حالا مسئولین فرهنگی کشور شنونده این برنامه ما باشن و این اتفاقات بیفته، اینقدر کار تکراری ما انجام ندیم.
سوال میکنم، این همه در طول سال کنگره برگزار میشه، خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، همشون هم انشالله تاثیرگذار در حوزه شعر و ادب هستن، ولی به مردم چقدر ارائه میشه؟ هیچی. یعنی حتی شما شعر برگزیده رو نمیتونین جایی بگردین پیدا کنین،
یعنی صرف فقط برگزاری اون اتفاق.
حیفه. خب شما که برگزار میکنید، بودجه خوبی هم داده میشه، تامین میشه، یه ذره بیارین تو این حوزه که آقا مردم بعد بیم آقا این شعر، مثلا نفر اول شعر مقاومت در فلان حوزه و این شعر رو ما اومدیم دادیم فلان خواننده خوند، فلان کارگردان اومد کارگردانی کرد، تصویرش رو سالها میشه پخش کرد. باور کنید بعضی از کارهایی که تو حوزه موزیک ویدیو ساخته شده ده ها سال پخش میشه.
یه زمانی بود که جایزه برخی از این جشنواره ها، های سیامی این بود که میگفتن که نفر برگزیده میتونه مجموعه شعرش رو
چاپ کنه.
من فکر میکنم ما باید یه کمی به روستر حرکت کنیم، این اتفاقات باید بیفته و من فکر میکنم امروز دیگه حالا یک جایزه 2-3 میلیون تومانی هم خیلی یک شاعر رو خوشحال نکنه، ولی این اتفاقی که بتونیم ورود پیدا کنه اون شاعر به بازار، کارش شنیده بشه، یعنی اون اتفاق خیلی مهمتریه.
اصلا برای خود شاعر خوبه،
بله،
برای جامعه چقدر خوبه، برای خود اون کنگره تا سالها اگر اون کار خوب باشه و پخش بشه، میان آقای نتیجه اون در واقع حالا کی میره کتاب شعر ورداره بخونه؟ مخاطب شعر،
بله،
ولی جامعه تلویزیون روشن.
آره ما نمیخوایم حالا نقش کتاب رو کم رنگ کنیم، کتاب جای خودش،
سر جای خودش. بحث ما این بود که ما میخوایم جامعه هدفمون رو بذاریم عموم مردم،
بله،
که شاید فقط تلویزیونشو طرف روشن میکنه یا رادیوشو باز میکنه. خیلی‌ها هستن تو ماشینشون رادیوشون رو باز میکنن،
بله.
خب اگه طرف اون موسیقی زیبا رو بشنوه و بعدها اصلا نگنم مال فلان کنگره بود، تأثیری که میپذیره اثرش نشون میده که چقدر اون کنگره خوب بوده.
یعنی واقعیت هم همینه، ما میخواییم این بودجه های بیت المال هزینه میشه که یک اتفاقی در فضای ادبیات ما، ادبیات انقلاب ما، ادبیات مقاومت کشورمون رخ بده
و این شدنیست و این چیز دور از دسترسی نیست، چون شاعر که بالاخره کار برای این مناسبت نوشته که شما به عنوان یک حالا مرکز، یک مؤسسه، یک نهاد بیا اینا رو جمع‌آوری کن، بهتریناشو از نظر موسیقایی پیدا کن و بسازش، خیلی راحت هم منتشر کن و تأثیرش در جامعه رو ببین.
سپاس از شما.
تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. گر بریزد خون من آن دوش رو پای کوبان جان برفشانم برو، جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنم، رقص در خون خود مردان کنم، چون جهند از دست خود دستی زنم، چون رهند از نفس خود رقصی کنم.
در قسمت ابتدایی برنامه صحبت کردیم در رابطه با اتفاقاتی که در فضای ادبی کشور بعد از شهادت حاج قاسم اتفاق افتاد و در بخش دوم گفتگومون می‌خوایم بپردازیم به ویژگی‌های ادبیات مقاومت و چه اتفاقاتی در ادبیات مقاومت رقم می‌خوره. آقای سیامی، یک نکته‌ای که بعد از شهادت حاج قاسم رخ داد، من فکر می‌کنم واقعاً غم سنگینی بود، یعنی واقعاً برای عموم جامعه قابل هضم نبود این اتفاق. چقدر شاعران تونستن تسکین دهنده این غم باشن؟
بله، عرض کنم که من یه خاطره براتون تعریف
میکنم
که قبل از صحبت رسمیمونم خدمتون عرض کردم که همون شب اتفاق شهادت حاج قاسم ما شب شعر داشتیم،
بله،
و چقدر مردم، من خاطرم میاد اون جلسه هر شاعری بالا فکر میکنم اصلا مردمی که اومد، جمعیت زیادی آمده بود، شاید اون سالان 500-600 نفری پر شده و خودتون بهتر میدونید اگر یه اتفاقی تو کمتر از 6-7 ساعت هماهنگیاش بشه نمیشه کسی رو از جایی برداشت آورد.
بله بله،
مردم اومده بودن نشسته بودن و بعد شما تو اون جلسه میبودید، مردم به شدت با هر بیت گریه میکردن، به شدت. این یعنی چی؟ یعنی شعر تسلی بخشه. اصلا کلا این ماجرا رو هم کنار بگذاریم، تو همه غم ها و مصائب و مشکلات ما همیشه شعر بوده که ما رو آروم کرده.
بله دیگه، مصیبتی بالاتر از واقعه کربلا نیست.
احسنتم. حتی پایین‌تریناش چیه؟ یه موقع مثلا دلمون میگیره، ناراحتیم، چیکار میکنیم؟ یه باید شعر از حافظ میخونیم، سعدی میخونیم، آروم میشیم. همیشه این بوده. اصلا فرهنگ ما ایرانی ها اینجوری بوده که تسلی بخش ما شعر بوده. به شدت من تو جلسات متعدد جاهای مختلف تو فضاهای مجازی از کامنت ها و نظرات و اینها که برای ما داده میشد میدیدم که مردم میگفتن اینو خوندم آروم شدم. اینو گفتی از شعرهای مختلف ها، یعنی نظرات روی شعرهای مختلف شاعرها، اینو شنیدم چقدر خوب بود، حرف منو زدی. اینا یعنی چی؟ یعنی شعر داره درست میزنه به هدف. خیلی تاثیرگذار بود، خیلی. ضمن اینکه خود درونی شاعر رو آروم میکرد، جامعه رو هم آروم میکرد. یعنی اون آرامش، البته نه آرامش به معنی که حقیقت رو یادشون بره، نه. ببین شما یه وقتی احتیاج داری به اینکه به یک ثباتی برسی، مرزی ندارد این مصیبت. اگه قرار باشه مصیبت خالی باشه مرزی نداره، باید لطیف بشه. شعر این کار رو انجام میده، برای شما لطیفش میکنه، باورپذیرش میکنه، قابل هضمش میکنه. اون وقت چی میشه؟ برای شما میشه دو تا قطره اشک، چهار تا قدم زدن.
احسن.
این میشه. و این کار واقعا تو ماجرای حاج قاسم اتفاق افتاد. من جاهای مختلف دیدم، تو جلسات مختلف، حتی تو روزه هایی که الان موقع ایام فاطمی از زهرا سلام الله علیها بود،
بله،
تو روزه های مختلف اسم ایشون می اومد، مردم گریه میکردن. این شاید مثلا فرد برای مصیبت اهل بیت شاید حتی اینجوری گریه نمیکرد، چون این داغ رو حس کرده.
بله، لمس کرده.
لمس کرده بود، واقعا لمس کرده بود. و شعر خیلی کمک کرد، شعر جهت داد و آرام بخش بود و به نظرم مردم هم کاملا تحویل گرفتن.
سپاسگزاریم از شما جناب سیامی، واقعا اتفاقات خوبی در حوزه ادبیات ما، ادبیات مقاومت ما در این یک سال رخ داد. امیدواریم آقای سیامی، امیدواریم که اینها کتاب بشن و برسن به دست مردم منطقه، چون واقعیت اینه که حاج قاسم فقط متعلق به مردم کشور ایران نبود و یک اسطوره هست برای مردم منطقه، مردم عراق، مردم سوریه.
بله همینطور. من اصلا این برعکسش رو میگم بهتون، ای کاش اون ور این اتفاق بیفته و شاعرهای اون ور برای حاج قاسم بفرستن.
قطعاً این اتفاق افتاده و ما خیلی دیدیم.
خب جمع‌آوری بشه بیاد این ور و ما ببینیم که چقدر اونها عمیق حاج قاسم رو دوست دارن. یعنی به شدت عجیب و غریب دوستش دارن و براش شعر میگن، براش کار میسازن، متو شاید ما ندونیم حتی.
بله
این باید این
اینجا اینجا اون وظیفه همون ریل گذاریه است های سیامی، که باید این اتفاق بیفته. این کنگره ها باید به شکل نه محلی، نه استانی، نه کشوری، چون یه اتفاق جهانی بوده، باید در سطح جهانی رخ بده و ما شاهد این باشیم که شاعران از کشورهای مختلف بیان و این اتفاق، من فکر میکنم
اینا خیلی مهمه که تولید بشه و مردم برسه. من شاعر و شما شاعر بشینیم کافی نیست، نشستیم صحبت کردیم، بازخوردش به مردم، آی مردم بدونید تو کشور اینجوری نبود که شما خیال کنید ایشون مثلا قهرمان ملی بود، نه، واقعا تو یک دنیا، تو یک حداقل تو یک منطقه ایشون قهرمان بود.
بله
و این حرف ما نیست، خودشون دارن میگن. من نمیگم، شاعر سوری میگه، شاعر عراقی میگه، شاعر لبنانی میگه. بله حالا ممکنه بعضی نظرشون این نباشه، خیلی طبیعی هست، ولی بطن جامعه، حقیقت وجودی جامعه اونها هم همین حرف جامعه ما رو میزنه و این اتفاق نیفتاده. ما همش خیال میکنیم ما خودمونیم، داریم میگیم حاج قاسم ما، در حالی که حاج قاسم منطقه است، حاج قاسم اسلامه، حاج قاسم مقاومته. این وظیفه، حرف شما حرف صحیح است، وظیفه ریل گذارانه که آقا این واقعیت جامعه مقاومت رو به مردم نشون بدیم، مردم مطمئن بشن نسبت به اینکه آقا ما میگیم حاج قاسم تاثیرگذار بود، نگن که آقا از کجا این حرف رو میزنید، بیانش شاعر سوری است، شاعر یمنی است، شاعر عراقی است.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای سیامی.
سلامت باشید.
خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما و نکات بسیار خوبی در رابطه با شعر مقاومت و ادبیات مقاومت بیان شد.
عزیزت.
بزرگوارید.
ما باده ایم، باده صد ساله ایم ما. ما داغ دیده ایم، گل لاله ایم ما. کوهیم، کوه منظره های شنیدنی. رودیم، رود خاطره های چشیدنی. با اقتدا به نام علی ایستاده ایم. ما ایم زخم خورده ولی ایستاده ایم. هرچند داغ روی جگر میرسد به ما، از آسمان دوباره خبر میرسد به ما. یاران به انتظار، ولی یار بر نگشت. عباس شاهد است، علمدار بر نگشت. هرچند بر نگشت علمدار کاروان، اما علم به خاک نیفتاده بیگمان. فریاد میزنیم بدانید و بشنوید، در خون حاج قاسم ما غرق میشوید. آری قسم به تیزی شمشیر و تیرها، آری قسم به خون جوانان و پیرها، آری قسم به قصه و اندوه و دردها، آری قسم به گریه زنها و مردها. گریه نمی کنیم، در اندیشه قیام باشد قرار عشق پس از صبح انتقام. ما زنده ایم، حافظ این دین و میهنیم. بر روی خصم سیلی مردانه میزنیم. مرگا اگر ز خون گل لاله بگذریم، وقتش رسید و دست به شمشیر میبریم. ما ایم و خون غیرت و شمشیر انتقام. سخت است انتقام تو، سخت است. والسلام.
سایت رادیو مقاومت، radiomoqavemat.ir. ساعت 1:20، عنوان برنامه است که همکنون شما عزیزان از رادیو مقاومت میشنوید.
ساعت 1:20 بود. لحظه ای بود که سردار جهاد و مقاومت آسمانی شد و جهان اسلام را داغدار کرد.
در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر از فرماندهان جبهه مقاومت
من عزیزان مشتاق، اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است، شرط شهید شدن شهید بودن است. شهید بودن است.
شهیدان تا چین کوی بیلاگر، شهیدان معنی قالو بیلاگر، شهیدان
حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون عادت کرده ایم به مشاهده شهدا و گذشت‌های اونها را، ایثارهای اونها را، عظمت اونها را، وصایای اونها را، راهی را که اونها را به شهادت رسوند، چون اینها را زیاد دیدیم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برای ما مخفی میماند، مثل عظمت خورشید و آفتاب که برای کسانی که دائم در آفتابند مخفی میماند.
رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه.
عاشق شهادت بود و بعد سالها انتظار به خیل یاران پیوست و سردار دلها لقب گرفت.
منتظر انتقام لشکرها باشه.
بی پاسخ نمونم.
اولین نمازم تو بیت المقدس به نیابت از خودش
می‌خونم. جواب دندانشکن خواهیم داد.
خوش ملت و رهبرم. چستی بودن تو کجا؟
مردم همه حاج قاسم هم.
هیچ ملت یا آمریکا نمیدون.
غروب مردان خدا آغاز یک راه است، راهی برای درک طلوعی ماندگار و همیشگی.
رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM ردیف 95.5 ممیز 5 دهم مگاهرتز.